ساعت 11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. نشست دو روزه سران ناتو با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد راه حلی که حاکمیت ملی ایران را محترم بشمارد ابراز امیدواری کرد. و مامور امنیتی پیشین لیبی که به جرم بمب‌گذاری لاکربی محکوم شده بود روز یکشنبه درگذشت. سلام و وقت بخیر به شما. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. نشست دو روزه سران ناتو با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. در این نشست علاوه بر رهبران 28 کشور عضو این سازمان، حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری نیز شرکت دارند. محور اصلی گفتگوهای این رهبران خروج نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان است. افراد این سازمان قرار است تا پایان سال 2014 دو سال و نیم دیگر امنیت افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کنند و از افغانستان خارج شوند. همکاری پاکستان و باز شدن مسیر عبور تدارکات ناتو از این کشور از جمله مواردی است که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران 8 کشور صنعتی ابراز امیدواری کرده است که مناقشه هسته‌ای ایران با احترام به حق حاکمیت ملی و حقوق ایران حل و فصل شود. باراک اوباما که میزبان رهبران آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، روسیه و ژاپن در استراحتگاه کمپ دیوید بود، تنها چند روز مانده به گفتگوهای بغداد اعلام کرد همه به طور جدی به ادامه رویکرد تحریم‌ها و فشار به همراه گفتگوهای دیپلماتیک پایبندیم. مامور امنیتی پیشین لیبی که به جرم بمب‌گذاری لاکربی محکوم شده بود روز یکشنبه درگذشت. عبدالباسط مقراهی در دادگاهی در اسکاتلند محکوم شده بود که در سال 1988 میلادی 24 سال پیش با انفجار هواپیمای پانام بر فراز لاکربی 270 نفر را کشته است. وی که 3 سال پیش به علت تشدید بیماری سرطانش به لیبی بازگردانده شده بود پس از یک دوره طولانی بیماری در سن 59 سالگی در ترابلوس درگذشت. و در ایران سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات علی مطهری نماینده تهران درباره دخالت در انتخابات را مردود دانست و اعلام کرد این ارگان حق پیگیری حقوقی اتهام زنندگان را برای خود محفوظ می‌دارند. سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه تاکید کرده است که سپاه وامدار هیچ جریان و جبهه سیاسی نبوده و هرگز خود را در دایره محدود آنها تعریف نکرده و نخواهد کرد. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران روز یکشنبه تیم محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران را به باد انتقاد گرفت. او تصریح کرد که سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده و تلاش داشته کاندیداهای مطلوب خود را به مجلس بفرستد. مطهری دخالت سپاه را آفتی بزرگ برای آینده انقلاب و در تضاد با توصیه‌های آیت الله خمینی دانسته است. و در این لحظه طبق همه یکشنبه شب‌ها باید بریم سراغ مستند رادیویی انفرادی که یکی از سری برنامه‌های رادیو فرداست و تهیه کننده این برنامه وحید پوراستاد هست. امشب وحید پوراستاد از درون قبر و قیامت و تابوت‌ها در دهه 60 خورشیدی برای ما میگه و باید تأکید کنم که این سلسله برنامه‌ها هر سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران بازپخش میشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. صدای خشخش بلندگو به گوش می رسد. لحظه ای سکوت بود و انتظار. اسامی که خوانده می شود با کلیه وسایل برای انتقال آماده باشید. هم همی فضای بند هشت زندان اوین را فرا می گیرد. ساعتی نمی گذرد که درهای بند برای انتقال باز می شود. زندانیان زن سیاسی از اتوبوس که پیاده می شوند خود را در زندان قزل‌حصار می بینند. مردی با هیکلی درشت که او را حاج داوود صدا می کنند جلو می آید و با صدایی تمسخرآمیز می گوید: می خوام کارتون رو یکسره کنم، براتون اختراعی کردم که به مغز هیچ کس نمی رسه. دستگاه، جعبه، قبر، قیامت و یا تابوت نام هایی هستند که زندانیان بر اختراع حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل‌حصار در سال 62 گذاشته بودند. دو ماه قبل از اینکه برخی از این زنان زندانی را وارد این تابوت ها کنند، آنان را در وضعیتی برزخی قرار دادند. منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی،
قبل از اینکه ما بریم تو اون جعبه ما رو بنشونن، ما رو حدود 2 ماه یه جایی بردن که اصلا کاملا مخفی بود، نمی‌دونستیم کجا هستیم، ولی فقط می‌دونستیم که توی قزل‌حصار هستیم. ملاقاتمون که قطع شده بود، هیچ تماسی با بیرون نداشتیم و غذا، من واقعا بدون اغراق میتونم بگم که غذایی که با میدن در یک وعده غذایی مثلا ظهر چند سه قاشق بخوریم، فقط یک دیس بود برای مثلا 40 نفر اینطور که توی جا بودیم که بسیار ضعیف شده بودیم و اینها هممون. بعد وقت ما رو بردن توی جعبه ها با لگد و با ضرب و شتم اونجا نشوندن.
شکوفه سخی در سال 61 هنگامی که 18 ساله بود به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 69 خورشیدی در زندان بود. او نزدیک به 2 سال از 8 سال زندان خود را در انفرادی گذراند. اما خانم سخی تجربه ای تلخ‌تر و فراتر از سلول انفرادی دارد. تابوت ها
حاج داوود ابتکار به خرج میده، تخته های چوبی رو برمیداره و روی زمین تعبیه میکنه توی یه اتاق بزرگ در کنار دیوار. به این شکل 30-40 محفظه درست میکنه که یک ضلعش دیواره، 2 ضلعش این تخته های چوبیه که در ابعاد بین 90 سانتیمتر در 2 متره و ضلع 4 که پشت زندانی هستش بازه و رو به فضای درونی اتاق هست. هیچ سقفی هم وجود نداره. فضای میانی بین این 2 تخته حدود 0.5 متر، شاید کم بیشتر کمتر، به اندازه که زانوها و آرنجای زندانی به این 2 تخته 2 طرفش برخورد نکنه. زندانی رو وسط بین این 2 تخته رو به دیوار با چشم‌بند و چادر میشونه. به این شکل که برای ممانعت از اینکه زندانی بتونه با زندانی تو تخته بغل دستش تماس بگیره، یکی رو به دیوار نزدیک به دیوار میشینه، محفظه بغلی رو به دیوار ولی در انتهای این تخته ها با فاصله از دیوار میشینه، که یعنی اگر شما بالا نگاه کنید زنهای زندانی به شکل زیگزاگی، یکی جلوی دیوار نزدیک به دیوار، یکی دورتر از دیوار با چادر و چشم‌بند نشسته.
زندانی را با تحکم و خشونت درون تابوت ها می نشانند. روزها و هفته ها و حتی ماه ها می گذرد و او زنده به گور شدن خود را می بیند، نشسته با چادر و چشم بند. حق نداری کلمه ای حرف بزنی، حتی نمی توانی بخندی و گریه کنی. تمامی احساسات و غرایزت به زنجیر کشیده شده. حق شنوایی، حق بینایی، حق خوابیدن، حق خوردن، حق ایستادن، حق راه رفتن و همه اینهاست که قیامت و یا تابوت ها را متفاوت از سلول انفرادی می کند. منیره برادران با تجربه چند هفته تابوت ها در دهه 60 خورشیدی،
اصلا این قابل مقایسه نیست. یعنی سلول انفرادی در اون شرایطی که آدم هستش دقیقاً مثل یک هتل لوکسه. یعنی تو سلول انفرادی گرچه کنترل میشه از طریق اون چشمی ها، ولی به هر حال دنیای اون چارچوب کوچیک تنگ خودش برای خودش داره، میتونه نرمش کنه، راه بره، مختص زمزمه بکنه. توی جعبه ها یا تابوت ها اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش و تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطعه.
یک سال از زمانی که شکوفه سخی به زندان افتاد می گذشت. او را در سال 62 و هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت درون تابوت ها نشاندند. آن هم نه برای تنها چند هفته، بلکه بالاترین حد آن، برای 9 ماه.
در مدتی که توی این تابوت ها هستیم، نه تنها شما رو از جمع جدا کردن و منفردتون کردن به عنوان یک انسان، بلکه برای اینکه محدودیت برای تمام حواس پنجگانتون هم قائل شدن، توی شرایط بسیار فرسایشی که روح و وجود انسان کم کم از هم بپاشه. شما تصور کنین اگه یه قابلمه غذا رو روی اتاق کاس ظرف 100 میپزین، توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه میپزین. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه که سریعتر اونجا انسان رو خورد کنن و از درون خالش کنن.
گردانندگان تابوت ها می خواهند زندانی نقطه پایانی برای دردها، رنجها و مصیبتی که در آن قرار گرفته نیابد. درد و رنجی توأم برای روح و جسم. جسم زندانی باید به اندازه جعبی کوچکی که در آن نشسته محدود و محدودتر می شد. شهرنوش پارسیپور یک نویسنده است و از سال 60 نزدیک به 5 سال در زندان بود. او را نیز بیش از یک ماه به درون تابوت ها بردند.
چون حرف نمیزنید و ذهن انسان مجبور حرف بزنه به طور معمول، یه جا بود که من بی اختیار در یه شبیه حسن حالت گریه و خنده من رو گرفته بود که نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم، ولی در مورد دیگرانی خبر دارم که به شدت سقوط کردن و می آمدن و اعتراف میکردن جلوی جمع که خیلی آدمای بدی هست، و کسانی این کار رو میکردن که من براشون خیلی احترام قائل بودم و میدیدم که میان و البته نه اینکه مثل اون بابا دیگران رو متهم کنن، بلکه خودشون رو متهم میکردن که من آدم بدیم، بدبختم، بیچارم، از اینجور حرفا میزدن.
در حالی که بی حرکت با دردی وحشتناک همراه با چشمند و چادر درون تابوت نشسته ای، صدای یکی از دوستانت را از بلندگو میشنوی که تا دیروز مقاومتش برای همه زندانیان قابل تحسین بود، ولی مدتها بود که شکسته و مچاله شده بود. او درون تابوت ها برید و حالا دارد با گریه علیه خودش سخن میگوید و ابراز پشیمانی و بخشش میکند. شکوفه سخی با وجود آنکه طولانی ترین مدت تابوت ها یعنی 9 ماه تمام را گذرانده بود، اما زیر فشار دردهای جسمی و روانی تابوت ها مقاومت کرد و نشکست.
این برای من خیلی مهم بود که از زیر چشمند دستم نگاه کنم و ببینم آیا هنوز خودم رو میشناسم یا نمیشناسم، و اون کسی رو که میشناسم و اونجا حضور داره آیا کسیه که من باهاش به اونجا اومدم یا یه کسی که اینا دارن ازش میسازن. و این باعث میشد که من بلکه اونجا بیشتر بتونم خودم حفاظت کنم و جلوی ضربه رو بگیرم. شما وقتی اونجا نشستین دوچار شک زیاد میشین، سخت تحمل، درسته درد زیاده و میشنوین مدام که دیگران دوستای قبلتون از این محفظه‌های کنار دست شما کم کم بلند میشن میرن و تقاضای عفو و بخشش که یه زاری و درد و میشکنن، یعنی در واقع صدای شکستنشون رو میشنوین اونجا و حس میکنین. برای من یک چیز همیشه غیر قابل حل بود، حتی اگه میخواستم خودم رو قانع بکنم، اینه که چگونه میشه یک سیستمی ادعای حقانیت بکنه وقتی که با چنین شدت و حدتی به وجود انسان حمله میکنه. پس من اگر که بشکنم از زور تسلیمه، نه از زور حقانیته. اگر که قبولش بکنم نمیتونم بر خودم توجیه بکنم که حقه، چون که حق با درد، با شکنجه همراه نیست. این دوتا رو من هیچ وقت نتونستم با هم دیگه همراه بکنم.
حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بالای سر زندانی می ایستد، با صدای تمسخرآمیزی می گوید قیافت مثل اسکلت مرده شده، هر وقت توبه کردی و پشت بلنگو اعتراف کردی از این تابوت خارج می شوی. برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون تابوت ها میبرم.
خیلی وحشت کافی یه نفر خودش بکنه 6 ماه 8 ماه جش بسته در یه جایی کاری بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر میکنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش تو هم میاد. احتیاجی نیست شما چیزی دیگه بگید.